كذا.
ولعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خوش آمدید. انشالله که این سفری که به قوم تشریف آوردید موجب خیر و برکت برای خودتون، آیندتون و موضوعهای شیعه باشه. البته ما بعض رفقا رو دیدیم، اونایی هم که ندیدیم سلام هم خدمتتون عرض می‌کنم. فرمودن که ما برنامه‌های مرکز فقهی ایمنتار رو خدمتتون عرض کنیم. مرکز فقهی ایمنتار الان در حال حاضر هم در بحث مدرسه مقدمات فعالیت داره، یعنی سطح یک، هم سطح دو، هم بعد از سطح دو در بحث خارج. علاوه بر این تخصصی تفسیر و تخصصی کلام رو هم تو همین ساختمون داره. حالا عمده بحثی که ما خدمتون هستیم پیرامون تخصصی های تفسیر و کلام نیست، اونا مسئول جدا داره صحبت میکنه. در مورد بحث تخصصی فقه و اصول، در مورد این بحث ما یه دوره سطوح عالی در مرکز داریم، یک دوره خارج فقه و اصول. دوره سطوح عالی که داریم 5 سال طول میکشه. حالا من توضیحش رو عرض میکنم که این دوره از تو اساس شکلگیریش بر چه اساسی بوده. به علاوه این که دوره خارج فقه و اصول رو به مدت 7 سال بعد از دوره سطوح عالی برگزار میشه در مرکز، که البته پذیرشش جداست، هم رفقای داخل مرکز میتونن تشریف بیارن و هم از بیرون مرکز جای دیگه ای سطح دو رو خونده باشن. اونم دورهش 7 سال است. بعد هم دوره های فقه تخصصی، البته دیگه هر روز هفته و روزی چند نیم ساعت نیست، بیشتر کارهای پژوهشی دارن، چند یکی دو سه روز هم تو هفته کلاساشون برگزار میشه که فعلا فقه پزشکی کارشو آغاز کرده، فقه اجتماعی استارت کارشو زده و بنا دارن که فقه‌های اقتصادی و حقوقی هم از سال‌های آینده بعد از دوره 7 سالی خارج برگزار بشن. پذیرش مرکز فقهی هم همونطوری که تو سامانه نجاح هست که همه اونجا ثبت نام میکنن، امتحان کتبی رو میدن، بعد به مراکزی که بر اساس اولویتشون انتخاب میکنن معرفی میشن. یکی از راه‌های مرکز همینه. راه دوم هم سایت خود مرکز فقهیه که همه ساله پذیرش مجزای خودش رو داره. ما آزمون کتبی برگزار نمی‌کنیم، آزمون فقط آزمون شفاهی فقه و اصول. از مجموع داوطلبینی که برای فقه و اصول تشریف میارن حدود 60-65 نفر به عنوان پذیرش اولیه انتخاب میشن. همایش یک روزه ای هست که مسابقه‌های شخصیتی، شناختی و همسابقه روانشناختی و اینها برگزار میشه و نهایتاً 20-25 نفر پذیرش نهایی توی مرکز انجام میشه. هر سال همین. این پذیرش نهایی هم که انجام میشه 3 ماه اول دوباره امتحان تثبیت پذیرش، امتحان شفاهی فقه و اصول ازشون گرفته میشه. اونهایی که حائز رتبه اون نمره مورد نظر آقایون مرکز باشن باقی میمونن و دوستان دیگه هم اگر نمره پایین‌تری داشته باشن یا در این 3 ماه اون شکلی که تصورات بالاخره مرکز هست تو اون حد و اندازه نباشن یا تلاش نکنن، یه ازشون خداحافظی میشه. این هم در پایه اول 3 ماه اول انجام میشه که حالا اگه جایی دیگه سال دیگه برنامه دیگه دارن به برنامه هاشون برسن. همزمان با تحصیل در مرکز تعهد گرفته میشه، البته تعهد ضمانت قانونی و اینها نیست، اخلاقی، که شما جای دیگه ای مسئولیتی نداشته باشی و وقت کامل برای مرکز فقهی بذاری. این روند پذیرشی که هر سال انجام میشه. البته قبل از مصاحبه فقه و اصول هم که جمعیت زیادی میان، یه مصاحبه مختصر 5-10 دقیقه‌ای وجود داره که یه آشنایی مختصری برای مرکز نسبت به دوستان ایجاد بشه. بعد فقه و اصول، بعد 60 نفر و در آخر به 25 نفر برسن یا 20 نفر که بعد از تثبیت پذیرش معمولاً خب ممکنه بعضی سالها یه چند نفری هم توی تثبیت پذیرش ریزش داشته باشه.
برای ورود به
انسان شفایی شرط مدل بیاره؟ اون شرط ها سایت زده میشه. یعنی مثلا 18 به بالا باید باشه. این شرط سنی داره. مثلا متولدین این سال به بعد رو آقایون پذیرش میکنن. اون شرایط توی سایت هست. شرط عامی هم هست. هر سال همینه. تغییر تحولی هم توش وجود نداره. حالا این نسبت به پذیرش که حالا اگه هر کدوم از دوستان خواستن تشریف بیارن آشنای بیشتری هم براشون ایجاد میشه. اما نسبت به برنامه‌های داخل مرکز، ببین مؤسسه مرحوم مرکز آیت الله عظمای فاضل حالا بر اساس نیازی که حدود 20 سال پیش توی حوزه احساس کردن، ضعف علمی که در بدنه حوزه شکل گرفته بود، به این نتیجه رسیدن که دوستانی که سطوح عالی رو کار میکنن و میخونن وارد دروس خارج میشن، عملا جز مبانی مرحوم شیخ و مرحوم آخوند خراسانی، اگر اون هم کامل دستشون باشه، چیز دیگه ای دستشون نیست. قدری ضعف تفکر توی اینها وجود داره، علتش هم عدم برخورد با آرا و انظار مختلفه. به همین دلیلشون فرمودن که یکی از طلبه ها جداگانه بیان توی یکی کلاس های جدایی غیر از کلاس های عمومی حوزه و نسبت به نقاطی که توی کتاب ها وجود داره و میتونه پایه و اساس فکر بشه و تفکر بشه، شکل‌گیری و ریشه دوانده شدن آراء جدید در ذهن افراد بشه. از این جهت اومدن این کلاس ها رو انداختن. بناشون این بود که ابتدا حواشی رسائل و مکاسب کار بشه، یعنی طلبه ها میرفتن صبح ها درس های عمومی، حالا رسائل مکاسب یا کفایه، بعد از اونها میومدن هر روز 2 ساعت مرکز فقهی و توی کلاس ها شرکت میکردن. اونجا مثلا علاوه بر نظر شیخ، اشکالاتی که به کلام شیخ هست یا حلقه های مفقوده ای هست یا لایه های پنهانی که در بحث وجود داره، گاهی اوقات ریشه های بحث چون روشن نبوده فهمش سخت میشده یا درکش مشکل میشده یا نقد او با چالش همراه بوده، توی این کلاس ها بالاخره این رو کار کنن و اون قدرت تفکر، قدرت تولید علم، قدرت نقادی برای طلبه ها تو این کلاس های بعد از ظهر حاصل بشه. خب دوره اول به همین شکل کار جلو رفته. اگر بخواید خروجی های دوره اول رو در نظر بگیرید، مثلا آقای حسینی نصر، ایشون خروجی دوره اوله که کلاس های صبح بیرون میرفتن و کلاس های حواشی که اسمشو میذاریم داخل مرکز شکل میگیره. من گاهی اوقات میگم کلاس های حواشی اساس و ریشه شکلگیری مرکز فقهی تو بخش فقه و اصول سطحه. چون از کلاس های حواشی اینها بعداً به این نتیجه میرسن که قدری در کلاس های عمومی حوزه متون به اون شکلی که باید و شاید کار نمیشه، حالا کثرت جمعیت، عدم وقت مناسب برای اساتیدی که بخوان پاسخگویی داشته باشن، برنامه رو گذاشتن برای اینکه اساتید دعوت کنن داخل مرکز با یه جمع محدودی درس ها ارائه بشه. حالا الان این چیزا شاید تو حوزه عادیه، 35-6 تا فقط مرکز فقهی داخل قم شکل گرفته، اما خب 20 سال پیش، مثلا سال 76 که تأسیس مرکز فقهی، دوره سطح چند سالی بعد از اونه، چون اول بحث خارج شروع شده. اون موقع خب بالاخره یه کاری بوده که فقط اینجا و مرکز امام باقر آقای شوبیری انجام میگرفته. الان هم در مرکز فقهی هم کلاس های متن رسائل بشن، رسائل و مکاسب برگزار میشه. کلاس ها نوعاً جمعیتش بیش از 10 نفر، حالا به ندرت، گاهی اوقات که از اساتید مثلا خواهان خیلی داره دیگه نمیشه کارش کرد، تاج حسین نصر باشه میبینی 16-17 تا 18 تا سر کلاس میرن، هرچند که این موافق ایده مرکز نیست اما دیگه لاعلاجی است به قول من. اما نوعاً کلاس های متن با 10 نفر برگزار میشه. برای هر درس متن جزوات حاشیه‌ای شکل گرفته، تدوین شده، این جزوات حالا 2 بار بازنویسی شده و بازنویسی آخرش که به شکل کتاب در اومد و جای مختلفی هم رفت، آخرین نسخه‌ای که فعلا داره استفاده میشه. نقاطی که در متن به نظرشون یا ابهام داره یا نیاز به توضیح داره یا دایره مفقوده‌ایه یا مبنای خاصی تو فقه اصول داره، از متن به عنوان پرسش استخراج شده و پاسخ او از حواشی مطرح و اصلی رسائل و مکاسب یا کفایه داده شده. تو کلاس های حاشیه بنابر رفع ایراد، اشکال از اصل متن و بیان این نقطه نظرات اضافی است و دنبال این هستیم تو کلاس های حاشیه که طلبه ها حرف بزنن. استاد تو کلاس حاشیه نقش ناظر رو داره. دوستان طلبه خودشون یه نفر حاشیه رو بررسی میکنه، اشکالش رو ذکر میکنه، توضیح میده و یه خوبی هم که کلاس های حاشیه داره، شما متن شیعی بود که بعضی وقتا نمی‌فهمی صد تا شرح حاشیه داره، اهم از فارسی یا عربی، شروح قوی، متوسط یا ضعیف، حالا به هر فواید هست تا این شروح دم دستی. اما حواشی دیگه برای فهمش هیچ حاشیه و شرحی نداره و اتکاه به ذهن طلبه ها برای فهم متون حواشی خیلی بیشتر از فهم متن شیخ اعظم. چون شما در متن شیخ وقتی که با چالشی مواجه میشید، مطلبی رو نمیفهمی، همون مطلب رو استاد سر کلاس درس داده، هم تو جاهای مختلف مکتوبات مختلف و متن رو توضیح دادن و کنه یک لقمه آماده برای شما شیخ میگیره. اما حواشی دیگه هیچ توضیحی پیرامونشون نیست. اگر یه استاد صاحب حاشیه اشکالی به جناب شیخ اعظم داره، شما یو خودت و باید تمام تلاشت رو به خرج بدی، فشار ذهنی بهت بیاد، مطلب رو بفهمی و تازه سر کلاس وقتی قرار شما اون رو توضیح بدی، باقی دوستان شما اشکال میکنن، پاسخگویی نسبت به اشکالات اونها هم بر شما لازمه. البته حواشی در سال اول با یک حالت ضعیفتری انتخاب میشن، بیشتر حواشی توضیحی هستن، سال دوم نسبت تقریبا مساوی بین توضیحی و انتقادیه و سال سوم رسائل یه قدری حواشی انتقادی، بررسی مبانی و اینها بیشتر خواهند بود. این کلاس های حاشی هست. سال دو تا متن اصلی شما دارید توی سطوح عالی. البته تو بعض سال ها یه متن اضافه میشه، سه درسه میشید که پنج ساله مجموعاً رسائل و مکاسب و کفایه تمام بشه. کلاس های فلسفه الزامی تا الان نداشته، سال آینده رو نمیدونم، اما اگر دوستان خودشون 5-6 نفر میشدن درخواست میدادن، حتما استاد دعوت میشد و کلاس تشکیل میشد و مرکز برنامهش رو برده میگرد. اما الزامی که روی فقه حضور دارن رو فلسفه ندارن. میمونه نکته دوم این که علاوه بر کلاس های متن و کلاس های حواشی که رفقا در شرکت میکنن، هر متن فقه و اصول رو دو هفته یک بار که مثلا فرض کنید میشه 12 صفحه 13 صفحه از این متن ارزیابی مستمر شکل میگیره. یعنی یک استادی در سطح استاد سطوح عالی هر دو هفته یک بار اون متن رو یک ساعت از شما امکان شفاهی میگیره و عملا شما اون 14 صفحه رو باید توضیح بدی برای ایشون. از هر جاش که خواست میپرسه، هر نکته‌ای که خواست میپرسه، متنش رو باید بخونی و عملا این درس دو هفته رو باید ارائه بدی که مطالعه شما، مباحثه شما و گیرایی شما در کلاس به این روش رصد میشه و این نمره امتحان شفاهی مرکز فقهی، نمره‌ای که خود مرکز فقهی برای شما در هر سال قبلا دو بار امتحان شفاهی برگزار میکرد، الان دیگه برگزار نمیشه، همین دو هفته یک باره و ارزیابی مستمر نام داره. علاوه بر این مباحثاته، مباحثات هم تا الان با حضور استاد ناظر مباحثه شکل میگیره. یعنی مباحثات ساعت مشخص داره، یا بزرگواری اون هم از حداقل طلاب سال سوم و چهارم درس خارج حضور پیدا میکنه در مباحثه که اولا مباحثه در مسیر خودش قرار میگیره و ثانیا اگر اشکالاتی نسبت به متن وجود داره دیگه بخواد به کلاس اصلی یا جای بعد کشیده بشه، بحث اینجا منقطع بشه به قول معروف و اون مباحث رو برای رفقا توضیح بده و راه بندازه. این نظارت بر مباحثه هم وجود داره. پس ساعت‌های مباحثه منظم، ساعت‌های کلاس هم طبیعتاً منظمه. علاوه بر اینها کلاس حاشیه وجود داره، دو هفته یک بار هم ارزیابی مستمر. این برنامه آموزشی دوران سطوح عالیه. علاوه بر این برنامه‌های پژوهشی هم وجود داره، برای هر پایه برنامه خودش رو آیو ترسیم کردن. در برنامه پژوهشی هم تمام هدف اینه که تحقیقاتی که از آقایون می‌خواهند، استاد ناظر و ارزیاب این تحقیق‌ها با طلبه مرتبط میشه و در یک سال تمام روند کاری او رصد میشه. هر جایی که اشکال داره بهش میگه برادر اینجا رو ببین خوب ننوشتی، برو اصلاح کن بیا. یعنی شکل و شمایل کار کارگاهی برای پژوهش که لازمه، علاوه بر کلاس‌های عمومی روش تحقیق رو که مثلا 10 جلسه 15 جلسه یه استاد میارن آموزش میدن، در مسیر هم همراهی میکنن که این کار پژوهشی به ثمر برسه. این از بعد به شروع پژوهش شروع میشه تا انشالله این مقاله بتونه تو نشریات به چاپ برسه و و اینو کمک میکنن. شاید اولین بار یا ماه اول دو ماه اولی مقداری هم سختی داره، چون بالاخره دست به قلم اگه نباشید یا اون شخص نباشه بهش میگن حالا علاوه بر اشکالات ساختاری اشکالات محتوایی داری، محتوا رو درست کن، اینجاشو به نظر اگر مدل دیگه‌ای انجام بدی بهتره، پیشنهادایی بهش داده میشه، منابعی بهش داده میشه، مثلا تو این مسئله از این دو بزرگوارم برو تحقیق کن. اما در کل بعد چند وقت هم دست شخص راه میفته و هم در مسیر پژوهش ثمرات کار خودش رو بهتر میبینه. من یادم یه زمانی سال 89 بود ما پژوهش که انجام میدادیم آقای حسین نصب تصحیح میکرد و خیلی برای ما دو گذاشتیم، چون تصحیح میکرد و پیشنهاد میداد، اشکال میکرد یا مثلا این نکته رو از فلانی آورده خیلی خوب بود، این نکته رو فلانی گفته جای دیگه بهترش رو میتونی پیدا کنی و این استفاده کردیم. حالا این طرح الان عملا داره تو پایه 7 و 8 امسال اجرا میشه که استاد مشخص برای این کار برای طلبه ها وجود داره. سالهای قبل تمام طلبه ها مقاله شونه که می نوشتن یه مسئول داشت با 10 تا ارزیابی که کسی نمیدونست کیم، ارزیابی میکردن برمیگشت به طلبه، همراهی در مسیر نبود، فقط ارزیابی کارش بود. اما الان سعی برای این شده که همراهی در مسیر وجود داشته باشه. خب این در سطوح عالی اجرا میشه. خدمت شما عرض کنم این امهات مباحث آموزشی و پژوهشی مرکز فقهی نسبت به طلاب سطح هم سالی 2 یا 3 مقاله حتما در موضوعات مرتبط با درسشون اخذ میشه و اون مقالات میگم در حدی باید باشه که بتونه در یک جایی بالاخره اینقدر اقل کار رو انجام داده باشه که بتونه به چاپ برسه. و نکته خاصی فعلا الان تو ذهنم نیست که نسبت به دوره آموزشی مرکز توی سطوح عالی عرض کنم. در مورد مباحث درس خارج هم مطالبی هست که به نظرم حالا شاید شما فعلا مشتری مسائل سطوح عالی هستید تا مباحث مقطع درس خارج. حالا اگه سوالی هم باشه من در خدمت شما هستم. بیش از 20 خب اولا مراد از خروجی چیه؟ من مشخصه که تو این 20 سال حداقل 4 دوره کامل خروجی داشته. اما شما شاید بگید خروجی که به چشم ما بیاد، که مثلا یه کار خاصی کرده باشن. خب معمولا طلبه هایی که اینجا میان هم سطحه و هم خارجه. دوره 7 ساله خارج هم در با 5 سال سطح میشه 12 سال. تو این 12 سال عملا 2 دور مرکز خروجی داره که از خودشه به قول معروف. درست کردم مثلا دوره های اول اساتید معروفی که تو این دوره ها باشن مثل حاجی حسین نسب هستن یا آقایون دیگه که الان تو قم یا مدرسه دارن یا اساتید سطوح عالی هستن، گاهن مثل آقای طرفابی که الان نماینده خبرگان بود و امثال هم از این کارها هست. اما این که مثلا دستاوردی که شما بگید بالعیان من مشخص کنم به این شکل جایی رو گرفته باشه کاری کرده باشه، خب اصلا بنای تاسیس اینجا برای این نبوده تا الان. اما خب هم خروجی های اینجا جز اساتید حوزه هستن، اساتید قبلی حوزه هستن، مؤلفین کتب هستن، مثلا کتاب مبانی اصول شیخ اعظم برای صدیق گرامی آقای منافی خوب از دانشپژوهان همین مرکز بودن، دوره خارج و فارغ التحصیل شدن، یا کارهای پژوهشی این چنینی که آقای ستوده بودن چندین کتاب خوبی که ایشون نوشتن، یا توی قسمت پژوهش مرکز تعدادی از دوستان هستن که به کار پژوهش مشغولن. نوع خروجی های مرکز یا به سمت تدریس سطوح عالی رفتن یا به سمت پژوهش، البته اندکی هم به سمت قوه قضاییه رفتن بعد از 7 سال و یه تعدادی برای هیئت علمی های دانشگاه هم شنیدم رفتن، ولی اینکه آمار و احصا الان من ندارم، اما آقایون دارن برای فارغ التحصیلانشون که چه اتفاقاتی رخ داد. تایم درسی که عرض کردم کلاس ها صبح 2 تا است، 2 تا مباحثه دارید، 2 هفته 1 بار هم برنامه مستمر 1 ساعت است. بسیاری داره شنبه 1 شنبه یا 2 شنبه باشه. بعد از ظهر هم 1 ساعت کلاس حاشیه است و مطالعه‌ای که از شما طلب می‌کنم. مجموعاً بین 6 تا 7 ساعت کاری رو از شما می‌خوام. ساعت کاری. شهریه که پرداخت میشه حالا متفاوته. من ریز رقم‌های همه سال‌ها رو الان تو ذهن ندارم. اما یادم مثلا پایه 11 شون توی سطوح عالی متأهل شاد حدود 700 اینا بود، مجرد 610 تومن 600 تومن این بود. جانم؟ پایه 11. حالا تو پایه هفت یه خردی کمتر. حالا دقیقشون الان حضور ذهنی ندارم. میمونه امکاناتی هم که دیگه حالا همونی میبینید. کتاب مونه که گاهی اوقات خدایش میکنه در بازده قبلا مسئول آموزش بودن. شما بیرون ساختمون خیلی تصورات بیشتر ایجاد میکنه برای آدم تا داخلش. حالا داخلش هم اینه دیگه، یعنی امکانات در همین سطحی که وجود داره. کتابخونه البته کتابخونه مجهزی است، منابع فقهی واقعا خوبی داره، بعض حواشی رسائل مکاسب که تو نرمافزار نور هم نیست توی کتابخونه هست، نسخه خطیش و قابل استفاده است. یه خوابگاه هم که دارن برای آقایون مجرد که استفاده کنن، کوچه پشت مرکز یه چند تا خونه است، اینا رو خوابگاه قرار دادن. صبحونه نارشام هم میدن. حالا غیر اینها مدود تا امکاناتیه. بناشون بر اردو هم هست. حالا فعلا خارج شهر میرن، اما مشهد و اینا رو قبل کرونا هر سال هم مشهد میرفتن و هم پیاده روی اربعین با کمک هزینه که مرکز در اختیار قرار میداد میرفتن، اما این دو ساله اینها منتفی فعلا. امسال هم اردوی مشهد برگزار نشد. تعطیلات دهی محرم، دهی سفر، دهی سفر هم کامل نیست چون قبلا اربعین پیاده روی بود یه قدری تعطیل میشد. ما رمضان هم کلاس ها برگزار میشه، تعطیلات نداره. اما مثلا عید رو یادمه که 13 روز شد تا حالا هر سال تعطیل کردن، اما هر سال حرفش اینه که هفتم باشه یا 13. اما بنا تا الان عملا بر 13 بوده، هرچند که گاهی هفت هم کلاس ها شروع شده. تابستون ها تا 20 تیر اینجا در خدمت مرکز هم رفقا، یعنی امتحان های سطوح عالی مراکز فقهی هم دیرتر از امتحان های عمومی و حوزه برگزار میشه، هماهنگی که انجام دادن که بتونن مقدار بیشتری از متون رو کار کنن. تابستون ها تک و توک بعض درس ها کلاس برگزار میشه در صورت درخواست طلبه ها و انجام میشه. مرداد ما هم کلن مرکز درش بسته است، هیچ نوع بشری تردد نمی کنه. حالا برمیگن سرمزدایی میکنه، نظافت از این کارا میکنه. مرداد ما کلن تعطیله، اما قبل و بعدش بازه. تعطیلات هم تعطیلات رسمی حوزه است. هیچ تعطیلاتی اضافه، تعطیلات رسمی تخفیف، هیچ تعطیلی اضافه بر اون نیست، اما مرخصی به مقتضیات شرایط داده میشه به تمام. اما چارچوب کلیش اینه که برنامه همیشه طبق روال انجام بشه. تنها تعطیلی رسمی که در هر تایمی قرار بگیره دهه محرم، که حتما این دهه تعطیله، اما ماه رمضان نه، کلاس ها برقرار، کلاس ها حضوریه، یعنی الان هم کرونا حضوری برگزار میشه. حالا باز من در خدمت میشم. حالا من این سر صریح گفتم که بتونم بیشتر بگم، انشالله که نکته ای از قلم نیفتاده باشه و در حد توان وافی و کافی باشه. اگه امری نیست ما مرخصی باشیم. آقا با اجازه التماس ببخشید. خدا حافظ. خدا حافظ.